بسم الله الرحمن الرحيم. استصحاب کلی رو قبلا عرض کردیم که همه به سه قسم تقسیم کردند و آیت الله خویی به چهار قسم. قسم اول را توضیح دادیم و گفتیم که هم استصحاب فرد جاریه و هم استصحاب کلی. و اما قسم دوم، قسم دوم اینه که اگر کلی قبلن در ضمن یک فردی وجود داشته و اون فرد مردد است بین یقین به بقا و یقین به زوال، یعنی شکی نسبت به فرد نداریم، یا یقینا باقی است یا یقینا زائل شده، در اینجا همه گفتند که استصحاب فرد جایز نیست ولی استصحاب کلی جاریه ساریه، برخلاف قسم اول که میگفتند هم استصحاب فرد و هم کلی هر دوتا، اما اینجا فقط میگن کلی بدون فرد. مثالشم که مثل این که شخصی قبلن محدث بوده، حدث ازش سر زده و الان شک داره که حدث باقیست یا نه، علت شک هم اینه که این حدث اگر در ضمن حدث اصغر بوده یقیناً با وضو گرفتن زائل شده، با وضو از بین رفت، و اگر حدث اکبر بوده یقیناً با وضو گرفتن زائل نشده و باقیه. پس نسبت به فرد شکی نداره، یا یقیناً باقی است یا یقیناً برطرف شد. اگر اصغر بوده یقیناً از بین رفته، اگر اکبر بوده یقیناً باقیه، شکی نداریم. اما خود کلی حدث را میشه استصحاب بکنیم. این چیزیه که همه این فتوا را دادند. بعد توی کفایه آقای آخون فرموده یه اشکالی در اینجا هست، یعنی فتوا درسته ها، اما این اشکال را چه میکنیم؟ اشکال اینه که درسته که ما قبلن کلی رو داشتیم و الان شک داریم و جای استصحابه، اینا همه درست، بلکه در ما نحن فیه یک اصل سببی داریم که این اصل سببی حاکم بر اون اصل مسببیه. اصل سببی اینه که اگر کلی در ضمن حدث اصغر بوده، وجدانن حدث اصغر از بین رفته، دیگه شکی نداریم، و اگر کلی در ضمن حدث اکبر بوده اصل عدم حدوث حدث اکبره، اصلا شک داریم که آیا این شخص جنوب شده یا نشده، اصل عدمشه. وقتی اصل عدم رو جاری کردیم و گفتیم اصل این است که حدث اکبر نباشد، نتیجه این اصالت العدم اینه که اون استصحاب باطل میشه. چرا؟ بله، ایشون میفرمایید که خب این اصل معارض داره. ببینید این دو سه تا جواب داره، یعنی اصل عدم حدوث اکبر تعارض داره با اصل عدم حدوث اصغر. چند تا جواب داره. یه جوابش اینه که تعارض تو باب اصول عملیه با تعارض تو باب امارات فرق میکنه. تو باب امارات وقتی دو تا حدیثی داریم که یقین داریم یکیش دروغه، اینه میگن تعارض. دو تا حدیثی که یکیشون یقینا دروغه، یعنی تکاذب داره، این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، اینه میگن باب تعارض. این تو روایات، تو امارات. اما توی اصول عملیه اگر دو تا اصلی داریم که یقین داریم یکیش دروغه، اینجا این دو تا اصل جاری هستند و تعارض پیش نمیاد. تعارض تو اصول عملیه مربوط به عمل میشه، نه مربوط به نظر. ببینیم، دو تا مثال عرض میکنم ببینید این کدام تعارض داره کدام نداره. اگر که دو تا ظرف داریم، هر دو حالت سابقه شون نجاسته و یقین دارم یکیشون تطهیر شده، اما کدام تطهیر شده نمیدونم، اینجا هم استصحاب نجاست تو این جاریه هم تو اون، با اینکه یقیننم یکیش دروغه ولی هیچ اشکال نداره، هر دو استصحاب نجاست دارند با اینکه تکاذبم دارند. اما اگر برعکس شد، دو تا کاسه ای داریم، هر دو حالت سابقه طهارته و یقین دارم یکیشون الان نجس شده، اینجا استصحاب طهارت تو هیچ کدام جاری نیست. فرقشون در چی شد؟ اونجایی که هر دو حالت سابقه نجاسته، وقتی یقین دارم هم یکی پاکه، اگه من حالا بگم هر دو نجس است، مشکلی ایجاد میشه یا نجس اینه که هر دو رو میذاریم کنار، مشکلی پیش نمیاد، مشکل عملی پیش نمیاد، ولذا هر دو تو استصحاب جاری هست. اما موقعی که هر دو تا حالت سابقه طهارته و یکی نجس شده، اینجا نمیشه استصحاب طهارت بکنید، چون اگه استصحاب طهارت کردید وقت یک نجسی رو خورده اید. نه، ببینید وقتی که نجاست رو حکمش استفاده کردنه یا حکمش بر رجز فحجر، نه اون که میخواد استفاده کنه که در صورتی که علم به نجاستم باشه که همونه، نه حکم شرعی استفاده نیست، حکم شرعی فحجره، اجتنب عن نجسه. این اجتنب عن نجس هیچ مخالفت عملی پیش نمیاره، اشکالش اینه که مخالفت کرده با علم اجمالی. نه، بله، اما مخالفت کرده با علم اجمالی، با علم اجمالی مخالفت کرده. نه نه، تعارضمون اون علم اجمالی خودش منجز تکلیف، خود علم اجمالی. اما این دوتا اصل ملاک در جریان اصول عملیه تکاذب نیست. باید ببینیم که تو عمل مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه. پس درسته که این دوتا اصل را داریم، یکی اصل عدم حدوث اکبر، یکی اصل عدم حدوث اصغر، ولی عرض کردم این که این تکاذب ملاک تعارض نیست. میدونم یکیش دروغه ها، ولی این ملاک تعارض نیست. این یه جوابه. جواب دیگر اینه که اصل عدم حدوث اصغر جاری نیست به خاطر اینکه ثمر نداره، ثمره ای نداره. فرض اینه که من یه وضو گرفتم و لذا این بی اثره. خب تا اینجا فقط نتیجه این شد ها. پس ما یک اصل عدم حدوث اکبر جاری میکنیم. اصل عدم حدوث اکبر وقت نتیجهش این میشه که کسی که میداند قبلا محدث بوده و الان هم یک وضو گرفته، اگر اصغر بود تموم شد، وجدانن از بین رفت. اگر اکبر بود باقیه، ولی اصل عدمشه و این اصالت العدم باعث می شود که دیگه استصحاب کلی باطل باشه. نتیجه اینه که کسی که قبلا محدث بود و الان یک وضو گرفت، دیگه حدث برطرف شد، استصحاب حدث جاری نیست. این اشکالی که تو کفای مطرح کرده. بعد خود کفای از این اشکال جواب داده. کفای اینجوری می فرماید این اصل عدم حدوث اکبر مربوط به استصحاب عدم ازلیه و استصحاب عدم ازلی جاری نیست و لذای اصالت العدم یعنی اصل سببی جاری نمی شود. پس اصل مسببی درسته و همون استصحاب حدث یعنی استصحاب کلی باقیه. این تا اینجا معنیش اینه که یعنی آقای آخوند خواسته بگوید تو این قسم دوم استصحاب کلی جاریه. آیت الله خویی فرموده که این جواب آخوند به این اشکال صحیح نیست. اولا برخلاف مبنای خود آخونده. خود آقای آخوند استصحابه عدم ازلی را حجت می داند، اما اینجا چون گیر کرده گفته این استصحاب عدم ازلیه و جاری نیست. یعنی اولا با مبنای خدا خوند در تعارض. ثانیا این که استصحاب عدم ازلی برگشت میکنه به یک اصل عقلایی، حتی اگر کسی استصحاب را حجت نداند اصل عدم ازلی را حجت میداند. شبیه اصل عدم نقل، شک داریم یک کلمه در طول تاریخ معناش عوض شده یا نشده، درسته که اصل عدم نقل را خیلی ها گفتن استصحابه، اما اگرم کسی استصحاب و قبول نکنه ولی اصل عدم نقل رو قبول میکنه، خب آره دیگه درست، اصل استصحاب رو نمیپذیره ولی عدم نقل رو میپذیره. مثلا فرض کنید شما فرمایید که استصحاب حجت نیست، ولی این آیات و روایات رو، این کلمات رو میخونیم و همین جوری هم که حالا میفهمیم معنا میکنیم، به خاطر اینکه میگیم که اصل عدم نقله، اصل اینه که این کلمه در طول تاریخ معناش عوض نشده، پس همینی که حالا میفهمم در قدیم هم معنیش همین بوده، اینو همه قبول دارن دیگه. پس میشه بگوییم اصل عدم ازلی حجت است، حتی اگر که استصحاب حجت نباشد. اینم فرمایش آیت الله خویی به عنوان نقد کلام آقای آخوند. نتیجه این میشه که یعنی به نظر آقای خویی اینجا استصحاب کلی جاری نیست، نتیجهش این میشه دیگه. ولیکن میشود گفت که فرمایش آیت الله خویی صحیح نیست و حق با آخونده. اگر کسی گفت اکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام کن، این عالم عرض یا صفتی برای زید، زیدی که این چنین صفت دارد عالم است. زید حالت سابقش عدمه، یه موقعی زید نبود حالا وجود داره. یعنی تو زید ما میتونیم استصحاب جاری کنیم، بگیم یه موقع زید نبود حالا شک داریم هست یا نه استصحاب کنیم، ولی آیا عالم بودنش را هم میشه استصحاب کرد یا نه؟ بگیم که این گفته بود اکرم زیدن العالم، این آقای زیدن فعلا یه جامع المقدمات بیشتر نخونده و با یه جامع المقدمات شک دارم عالم شده یا نشده، میشه استصحاب بکنیم بگیم که اصل عدم عالم بودنشه، قبلا عالم نبود حالا شک دارم عالم شده یا نه، استصحاب عدم عالم. یا اینکه اینجوری باید بگیم، بگوییم که زید با عالم بودن صفت و موصوف دوتاش با هم موضوع ماست، نمیشه جزئی از موضوع را استصحاب بکنیم جزئی از موضوع را استصحاب نکنیم. مثلا تو زید بودن استصحاب نکنیم، تو عالم بودن استصحاب بکنیم، بگیم قبلا عالم نبوده حالا عالم نیست. پس سه احتمال شد، یه احتمال اینه که بگوید موضوع زیده، یکی این که عالمه، یکی این که زید عالم، و وقت تو جزء موضوع استصحاب میشود کرد یا خیر. این حالا مقدمه تا فردا توضیح بدم که وقت از این حرف چجوری نقد فرمایش های خویی در میاد.